بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد که حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیست. گفتگوهای رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مذاکره کننده ارشد ایران در مسائل هسته‌ای امروز نیز در وین ادامه می‌یابد. امروز انفجار بمب در بغداد 3 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان عزیز، سعیده هاشمی هستم با مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا و ساعت 13 است. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد که حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیست. حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز در کنفرانس خبری خود در تهران گفت بحث تعلیق بحثی مربوط به گذشته است و ایران در مذاکرات هسته‌ای حاضر به پذیرش پیش شرط نیست.
بحث تعلیق یک بحثی است مربوط به گذشته و عقب بر نمی‌گردد. اروپایی ها اگر نکاتی رو در خصوص تعلیق دارن میتونن در مذاکرات مطرح کنن، آماده این بشنویم نظرات اونها رو، ولی مذاکره بدون پیش شرط باید باشه.
در همین حال گفتگوهای خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در مسائل هسته‌ای امروز نیز در وین ادامه می‌یابد. صبح امروز حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مذاکرات دیروز لاریجانی و سولانا را مثبت و سازنده خواند و گفت این مذاکرات امروز نیز ادامه می‌یابد. اما انفجار بمب در بغداد 3 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقامات عراقی این انفجار در مرکز شهر بغداد رخ داد و افزون بر 3 کشته 16 نفر را نیز زخمی کرده است. شنوندگان عزیز، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بعد از حدود 2 هفته اقامت در آمریکا به دادگاه احضار شده است تا درباره شکنجه افراد در دوره ریاست جمهوریش به دادگاه پاسخ دهد. محمد خاتمی به دعوت مرکز گفتگوی تمدن‌ها که زیر نظر سازمان ملل است به آمریکا دعوت شده است. بهمن باستانی گزارش می‌دهد.
7 خانواده یهودی ایرانی علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به دادگاهی در آمریکا شکایت کردند. بر پایه این شکایت، محمد خاتمی در مقام مسئول بخت قوه اجرایی ایران مسئولیت شکنجه شدن افراد مفقود این 7 خانواده را بر عهده دارد. این خانواده ها که اکنون در لس آنجلس در آمریکا و در اسرائیل اقامت دارند میگویند بستگان آنان در فاصله سالهای 1373 تا 1376 در موقعیت‌های متفاوت هنگامی که می‌خواستند از طریق مرز پاکستان از ایران خارج شوند بازداشت شده و به نقطه نامعلومی برده شدند. محمد خاتمی در سال 1376 به ریاست جمهوری اسلامی ایران رسید، اما شاکیان پرونده علیه محمد خاتمی می‌گویند که بستگان آنان در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی شکنجه شدند. پرونده تشکیل شده علیه محمد خاتمی به نام 12 ایرانی یهودی اشاره دارد که شماری از آنان در هنگام بازداشت نوجوان بودند. خانواده هایی که این شکایت را به دادگاه فدرال در منهتن نیویورک بردند میگویند از زندانیان سیاسی پیشین شنیدند که بستگان آنان هنوز زنده اند. محمد خاتمی که جمعه شب برگ احضاریه دادگاه را در ایالت ویرجینیا یا آمریکا دریافت کرد، 20 روز فرصت دارد تا خود را برای حضور در دادگاه آماده کند. در دادگاه روبرت تولچین دادستان از نیویورک، لیتسانا دارشان دادستان از اورشلیم و پویا دایانیم وکیل ساکن لس آنجلس از طرف مدعی العموم و شاکیان از پرونده شکایت علیه محمد خاتمی دفاع خواهند کرد. همکارم مهتاب فرید گفتگویی داشته است با پویا دایانیم، رئیس نهادی با نام امور اجتماعی یهودیان ایرانی در آمریکا. پویا دایانیم همچنین یکی از وکلایی است که در پیگیری حقوقی شکایت علیه محمد خاتمی فعال بوده است. مهتاب فرید:
به ما توضیح بدید، بگید که چطوری شما این شکایت رو بر علیه آقای خاتمی فایل کردید؟
قوانین دولت فدرال آمریکا اجازه میده که افرادی که در خارج از آمریکا شکنجه شدن بر علیه شکنجهگر خودشون و آدم ربای خودشون در دادگاه‌های فدرال آمریکا شکایت بکنن. این شکایت به خصوص از جانب 7 تن از یهودیان ایرانی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند و در دوره آقای خاتمی به زندان رفتن فایل شده در دادگاه فدرال از جانب خانواده‌های اون افراد. ما این ادعا رو در پنجشنبه در دادگاه فدرال نیویورک فایل کردیم و جمعه شب در میهمانی شورای مسلمانان آمریکا ایشون این شکایت رو دریافت کردند.
من برای تهیه خبر در این مهمانی بودم. شما پس چطور شد که ما اینو ندیدیم؟ چون همونطوری که میدونید برای ورود به این مهمانی نفری $250 بود و مهمانهایی که میخواستن با آقای خاتمی عکس بگیرن اونا باید $500 میپرداختن.
گروه حقوقی و تیم بین المللی حقوقی که ما تشکیل دادیم که بتونیم این شکایت رو در دادگاه فدرال آمریکا ارائه بدیم، به این نتیجه رسیدیم که به این سادگی نمیشه شکایت رو به دست ایشون رسوند، به خاطر اینکه مامورین امنیتی وزارت امور خارجه مسئولیت حفاظت ایشون رو داشتن. وکلای ما و کاراگاه‌های ما به این نتیجه رسیدن که به بهترین وهله این میتونه باشه که ما پول میهمانی مخصوصی که اجازه میداد میهمانان با آقای خاتمی عکس بگیرن رو بپردازیم. دو تن از کارمندها رفتند، افرادی که بازنشسته هستند از اداره پلیس ویرجینیا و شکایت رو دست آقای خاتمی دادن.
اگر جواب این شکایت رو ندن چه خواهد شد؟
اگر جواب این شکایت رو ندن، ما از جانب خانواده ها به خاطر فشارهای روحی و روانی که کشیدن درخواست صدمات مالی کردیم، ولی نیت اصلی این نیستش. سه تا سناریو وجود داره: یا اینکه میان میبرن، یا اینکه میان میبازن، یا اینکه دولت آمریکا از جانب ایشون میاد و وزارت امور خارجه آمریکا توی موقعیت بسیار بدی قرار میگیره که مجبور میشه که از ایشون دفاع بکنه و بگه که ایشون مسئولیت دارن، و خب ما آمادگی همه این مسائل رو داریم که بریم جلو و این پرونده رو تا مرحله آخر جلو ببریم.
شما ما توضیح بدین که ایشون الان چه ویزایی رو دارن و این نوع ویزایی که دارن معنیش چیه؟
ما اطلاعی خاصی نداریم که ایشون چه ویزایی دارن. بعضی میگن ویزای توریستی دارن، بعضی میگن که ایشون ویزای G4 دیپلماتیک گرفتن، مخصوصا دولت آمریکا بهشون ویزای دیپلماتیک داده که مسئولیت سیاسی داشته باشن با وجود اینکه ایشون هنوز شهروند خصوصی هستن. ولی این سوالاتی هستش که ایشون میتونه به عنوان دفاع از خودش در دادگاه مطرح بکنه. قوانین آمریکا اجازه میده که همونجوری که گفتم ایشونو ما سو بکنیم و ما این کار کردیم. ما ایشونو در دادگاه فدرال در نیویورک سو کردیم. جمعه شب هم سرو شدن، میدونن که باید پاسخ بدن به این ادعاها و منتظر هستیم ببینیم که اکثر عمل ایشون چی هست.
گزارش بهمن باستانی را شنیدید. حدود 40,000 نفر از مردم اسرائیل با برگزاری تظاهراتی در تل‌آویو خواهان برپایی یک کمیسیون تحقیق ملی به منظور بررسی عملکرد سیاستمداران و نظامیان اسرائیل در طول نبرد اخیر در برابر گروه حزب الله لبنان شدند. تظاهرکنندگان برپایی کمیسیون بررسی را که نخست وزیر این کشور پیشنهاد کرده کافی نمی‌دانند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می‌شنویم.
بزرگترین میدان شهر تل‌آویو، میدان رابین، شب گذشته شاهد گرد همایی هزاران نفر از مردم معترض اسرائیل بود که بر لزوم برپایی یک کمیسیون تحقیق ملی برای بررسی ابعاد جنگ اخیر این کشور با گروه حزب الله اصرار می‌ورزند. در حالی که آقای اهود اولمرت نخست وزیر این کشور تنها از برپایی یک کمیسیون بررسی حمایت کرده، تظاهرکنندگان خواهان کمیسیون جدیتری هستند که مسئولان تصمیمات و عملکردهای ناموفق در طول جنگ را نیز مشخص کند، همان گونه که در جنگ دهه 80 میلادی یک کمیسیون تحقیق عمده مسئولیت ناکامی آن نبرد را بر عهده اریل شارون نهاد و موجب کنار رفتن او از صحنه سیاست اسرائیل برای مدت‌های مدید شد. تظاهرات دیشب که بنا به ارزیابی پلیس 40,000 نفر اسرائیلی در آن شرکت کردند، از سوی یک نهضت تازه برپا شده و با حمایت شماری از افسران دوره احتیاط ارتش اسرائیل ترتیب یافت. به روی برخی از پارچه نوشته هایی که تظاهر کنندگان بر سر دست گرفته بودند، از نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل خواسته شده بود که استعفا دهند. آقای الاد شراگا، حقوقدانی که از پایه‌گذاران نهضت اعتراضی جدید است، در سخنرانی خود گفت تسویه حساب با نظامیان و سیاستمدارانی که نتوانستند از مردم و کشور اسرائیل در طول جنگ به خوبی دفاع کنند یک ضرورت است. او از بسیاری از سران ارتش، سیاستمداران و نیز از رسانه‌های گروهی به شدت انتقاد کرد و گفت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی اسرائیل به روحیه مردم، به ویژه والدین سربازان، لطمات شدیدی وارد کردند و رویدادهای جنگ را مانند یک سریال تلویزیونی بررسی می‌کردند. نماینده سربازان دوره احتیاط ارتش اسرائیل از عملکرد و تصمیمات فرماندهان ارتش در ارتباط با واحدهای ذخیره نظام به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از واحدها بدون آنکه آموزش‌های نظامی کافی را دیده باشند به خدمت زیر پرچم احضار شدند و در شماری از تیپ‌ها تجهیزاتی که در اختیار سربازان قرار گرفت با ماموریت‌های نظامی محوله به آنها متناسب نبود. روزنامه اسرائیلی هارتس امروز ارزیابی کرد تظاهرات بزرگ دیشب و تظاهرات بزرگتر شنبه گذشته در تل‌آویو که بیش از 60 هزار نفر در آن شرکت کردند، تصمیم آقای اولمرت را که مخالف برپایی کمیسیون تحقیق ملی است تغییر ندهد.
گزارش میترا فرهمند را شنیدیم. ساعت 13:11 است و به رادیو فردا گوش میکنید.
صدای شما،
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13.
برنامه صدای شما هر دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر، تکرار برنامه ساعت 5 بامداد هر پنجشنبه.
4 عضو شبکه تروریستی القاعده در استانبول دستگیر شدند. پلیس ترکیه میگوید این گروه قصد داشتند در انتقام کشته شدن ابو مصعب زرقاوی عملیات تروریستی انجام دهند. گزارشی از علی جوانمردی از آنکارا در این باره میشنویم.
شعبه مبارزه با ترور پلیس استانبول طی عملیاتی در منطقه باغجیلر 4 شهروند ترک با نام‌های مصطفی گونش، ابراهیم سوباشی، عبدالرحمن تورامان و فریاد گولر را به اتهام عضویت در شبکه تروریستی القاعده دستگیر کرد. به گزارش آژانس خبر ترک، یک قبضه سلاح تهبور و مقادیری فشنگ، یک قبضه سلاح کمری و مدارکی در ارتباط با القاعده و از جمله شناسنامه‌های جعلی و کتاب ساخت بمب دستی در منزل این افراد در باغجیلر پیدا شد. پلیس استانبول میگوید این افراد قصد داشتند عملیات تروریستی انجام دهند. پلیس زمانی رد این گروه وابسته به القاعده را پیدا کرد که پس از کشته شدن ابو مصعب زرقاوی، فرد شماره اول شبکه القاعده در عراق، اعضای این گروه با پخش اعلامیه‌هایی در استانبول تهدید کرده بودند انتقام زرقاوی را خواهند گرفت و روز 8 ژوئن طی تظاهراتی ضد آمریکایی در محله باغجیلر کشته شدن زرقاوی را محکوم کرده بودند. از سوی دیگر پلیس ترکیه اعلام کرده به منظور مبارزه با تروریسم همکاری‌های خود را با سازمان CIA و FBI آمریکا گسترش می‌دهد. انستیتوی امور پلیس ترک با برگزاری کنفرانسی تحت عنوان تروریسم بین‌المللی در واشنگتن که نمایندگان پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو هم در آن حضور داشتند، راهکارهای همکاری‌های پلیس ترکیه با پلیس فدرال آمریکا و CIA را بررسی کردند. مدیر امور امنیتی وزارت خارجه آمریکا و دکتر رجب گلتکین، رئیس دایره امنیتی روابط خارجی ترکیه، و رمضان آکیورک، رئیس اداره اطلاعات و رئیس پلیس ترکیه، جزو سخنرانان اصلی این کنفرانس بودند. رئیس پلیس ترکیه در مصاحبه با کانال خبری NTV گفت از این پس همکاری‌های خود را با CIA و FBI گسترش می‌دهیم. رمضان آکیورک افزود از سال 1990 به بعد پلیس ترکیه برای سرکوب گروه‌های چپ، PKK و حزب الله ترکیه همکاری‌های خوبی را با CIA و FBI داشته و علاقه‌مند به ادامه این همکاری‌هاست. در ماه نوامبر 2003 پس از انفجارهای تروریستی شبکه القاعده در استانبول، به گفته آقای آکیورک، با همکاری‌های میان پلیس ترکیه و پلیس آمریکا از عملیات تروریستی که برای ضربه زدن به منافع آمریکا، انگلستان و اسرائیل در خاک ترکیه طرح‌ریزی شده بود، جلوگیری به عمل آمد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
این بود خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا. شنوندگان عزیز، با ما با شماره تلفن 20420221111413 تماس بگیرید و نظراتتون رو به ما اعلام بکنید. 15 دقیقه دیگر خلاصه ای از آخرین خبرها رو میشنوید. تا آن هنگام